صدای استقامت تا پیروزی در کنار شماست.
موج رادیو روی مقاومت، حمید عبیری مجری.
قصد داریم در رادیو مقاومت، رسانه تخصصی فرهنگ مقاومت و محور مقاومت، تحولات سرزمین ها و اراضی اشغالی رو به صورت خاص و دقیق و کارشناسی و واقع بینانه در اختیار مخاطب این شبکه قرار بدیم که مردم از جزئیات تحولات محور مقاومت به طور دقیق و حقیقی بیشتر مطلع بشن.
جبهه مقاومت یک جبهه یک پارچه است، امروز یک جبهه متحد است.
رادیو مقاومت 24 ساعت پخش می شود و 6 برنامه زنده دارد. فاطمه شعار تهیه کننده رادیو.
جدول پخش رادیو مقاومت به صورت زنده خواهد بود از 7 صبح تا 10 شب. بعد از اون برنامه‌های تامینی، مستندهایی که رسانه ملی تولید کرده در بخش‌های مختلف در راستای هم‌افزایی تولیدات رسانه‌ای از شبکه رادیوی مقاومت پخش خواهد شد. این مستندها بازنمایی باز تولید رادیویی شده و در بخش‌های مختلف در فواصل زمانی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پخش برنامه‌های رادیو مقاومت تا پایان دی ادامه خواهد داشت. علیرضا داوودی، سردبیر رادیو مقاومت.
همه تلاش بر سر اینه که صدای محور مقاومت در همه حوزه ها برای همه اونهایی که در واقع دل در گروه مقاومت دارند در بهترین در واقع ساعت و بهترین نوع و کیفیت برنامه ها انشاءالله رخ بده.
رادیو مقاومت به صورت 24 ساعته روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز قابل دریافت است. محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
هشدار نارنجی هواشناسی امروز برای برخی نواحی ساحلی دریای خزر و همچنین ارتفاعات البرز اعتبار دارد. سازمان هواشناسی برای استانهای خراسان هم بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرده. ایزدی، کارشناس هواشناسی.
طی ساعت بعد از ظهر و امشب ما شاهد بارش ها در بخش‌های شرقی استان اردبیل، سواحل جنوبی دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز هستیم که بارش ها در این مناطق به شکل رگبار و رعد و برق هستش. بارش ها را به شکل رگبارهای پراکنده در نواحی مرکزی، بخش‌های نوار شرقی کشور برای استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و بخش‌های شمالی استان یزد شاهد هستیم. با توجه به شدت بارندگی‌ها طی امروز، آب گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها را در بخش‌های شرقی استان گیلان، مازندران، بخش‌های غربی استان گلستان، ارتفاعات استان‌های البرز، تهران و سمنان شاهد هستیم که توصیه می‌کنیم که هموطنان عزیزمون طی امروز از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.
هفته هفتم لیگ برتر فوتبال
خب رسیدیم به خبرهای ورزشی و همکارم حسین باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان با یک نشان طلا و یک برنز دیگر برای تیم ایران ادامه یافت. دو نفر هم فینالیست شدند. در روز پنجم رقابت‌ها در اینچون کره جنوبی برای تیم ایران، هنا زرین کمر در فینال وزن منهای 68 کیلوگرم 2-0 یریملی از کشور میزبان را شکست داد و ششمین طلای ایران در رقابت‌های جهانی را کسب کرد. علی اکبر ابراهیمی هم در نیمه نهایی وزن منهای 73 کیلوگرم با قبول باخت 2-1 برابر نماینده کرواسی مدال برنز گرفت. در همین چارچوب امروز غزال هوشمند و محمد احمدوند در دیدارهای نهایی وزن منهای 42 و 78 کیلوگرم برای کسب مدال طلا به روی شیابچنگ می‌روند. تکواندو نوجوانان ایران در 4 روز گذشته رقابت‌های جهانی کره موفق به کسب 5 نشان طلا، 1 نقره و 1 برنز شده است. روز دوم از هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز با 3 مسابقه پیگیری میشه و سرخابی‌های پایتخت در تهران با چادرملو و هوادار دیدار می‌کنند.
هفته هفتم لیگ برتر فوتبال شنبه با سه بازی پیگیری میشه که در نخستین دیدار از ساعت 17 پرسپولیس در ورزشگاه تختی تهران میزبان چادر ملو اردکانه. گاریدو سرمربی پرسپولیس:
Entonces yo creo que el equipo en estos días ha trabajado bien.
من فکر می‌کنم که تیم ما در این روزهای گذشته خیلی خوب و عالی عمل کرده و فکر می‌کنم برای بازی رو با انگیزه بالایی
اخباری سرمربی چادر ملو:
بازیاشون رو دیدم و سعی میکنیم متوجه به شرایطی که بازی داره یه استراتژی مناسب داشته باشیم که روند خوبمون رو بتونیم حفظ کنیم که توی این سه هفته اتفاق افتاد.
در دیگر بازی از ساعت 19 استقلال خوزستان در ورزشگاه قدیر اهواز رو در روی سپاهان قرار میگیره. بوجویش سرمربی استقلال خوزستان:
برای ما یه فرصت بسیار خوبیه که خودمون رو با همچین سطحی محک بزنیم. انشالله امیدواریم بهترین ارائه خودمون رو در مقابل بهترین تیم ایران قرار.
و در آخرین بازی روز دوم از ساعت 20 هوادار در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف استقلال میره. رحمتی سرمربی هوادار:
در حال حاضر 25 تا جنگجو داریم که همه یک دل و هم قسم شدن برای اینکه بتونیم اون دوتا عدد صفری که جلوی تیم هوادار هستش در جدول رده‌بندی لیگ برتر رو از بین ببریم.
مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
در همین چارچوب دیروز ملوان انزلی در زمین نساجی مازندران به تساوی 1-1 رسید و با 14 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. آلومینیوم اراک با 4 گل میزبانش زوبان اصفهان رو شکست داد. شمس‌آذر قزوین 1-0 مثل رفسنجان را از پیش رو برداشت و دیدار تیم‌های خیبر خرم‌آباد و گلگهر سیجان به تساوی بدون گل انجامید. فردا هم در آخرین بازی هفته هفتم تراکتور در تبریز با فولاد خوزستان روبرو می‌شود. این بود چند خبر ورزشی.
پیک نیمروزی.
چهارده و 36 دقیقه هست و همچنان با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران همراه شما عزیزان هستیم. تولید 95% داروهای کشور با ماشینالات و تجهیزات ایرانی. معاون صنایع ماشینالات و تجهیزات وزارت سمت گفته بیش از 20 شرکت داخلی ماشینساز که موفق شدن گواهینامه کیفیت اروپا رو دریافت کنند، علاوه بر نیاز تأمین نیاز داخل به دیگر کشورها هم انواع ماشینالات رو صادر می‌کنند.
کیفیت و قیمت داروی تولیدی را باید در زنجیره تولید آن جستجو کرد، از تأمین مواد اولیه، استفاده از ماشینالات تا مرحله عرضه. جمشید بند، مدیر کل دفتر ماشینالات سنگین وزارت سمت:
به طور خاص نگاهمون بر اینه که ما کل فرایند طراحی، ساخت، کیفیت رو دنبال کنیم. موضوعات قیمت برامون مهمه که قیمتمون رقابت پذیر باشه و بتونیم با قیمت مناسب در اختیار مشتری قرار بدیم.
کاشیان، رئیس انجمن ماشینسازان صنایع دارویی ایران:
80-90% ماشینالات داروسازی تولید توزیع بسته‌بندی باشه، مایعات، نیمه جامدات، جامدات تولید میشه و تو بخش آرندی، تو بخش آزمایشگاه کنترل، تو بخش تولید و ساخت مواد اولیه ای پی آر، همه اینا تمام ماشینالاتی که انجام میشه و داخل کشور تولید میشه.
تا چند سال پیش فرایند تولید دارو با ماشینالات وارداتی انجام میشه، اما امروز متخصصان داخلی به دانش فنی تولید بسیاری از ماشینالات دست یافتند. واحد نجات، تولید کننده ماشینالات صنعت دارو:
دستگاهمون توی بیش از 50 شرکت دارویی ایران داره کار میکنه و بیش از 500 مرکز درمانی دستگاه رو نصب و راه اندازی کردیم.
تولیدات متنوع داخلی ماشینالات صنعت دارو در نمایشگاه ایران فارما نمود بسیاری داشت و برخی تجهیزات برای نخستین بار رونمایی شد. علایی، تولید کننده ماشینالات صنعت دارو:
سپتاتول ها یک انواعی از سانتریفوژ هستند که کار جدا سازی مواد داخل کلینزوم ها برای خطوط داده سازی انجام میدن. قیمت این دستگاه هولوش 60% نمونه اروپاییش هست.
معتمدی، تولید کننده ماشینالات صنعت دارو:
تجهیزاتی که تولید میکنیم اینجا میشه گفت که جزء تجهیزاتی هستش که تو ایران برای اولین بار تولید شده، مثل فرمانتورها، بیوراکتورها، سیستم‌های CIP SIP 1/8 قیمت خارجی ها تموم شده هستش.
کاشیان، رئیس انجمن ماشین‌سازان صنایع دارویی ایران.
100% داخلی هستش. 6 استیشن 6 تایی داره که در زمان‌های بسیار طولانی می‌تواند دارو رو آزادسازی ماده مؤثرشون رو انجام بده.
موسوی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت.
95% داروهای کشور توسط ماشین‌آلات و تجهیزات ایرانی داره تولید میشه. خب این اتفاق بی‌نظیریه. ماشین‌سازهای ما که به حمدالله بالغ بر 20 تاشون موفق به عقد CE شدن که گواهی کیفیت اروپا هست، امروز توانستن علاوه بر تولید ماشین‌آلات برای شرکت‌های داروساز ایرانی بتوانند به صادرات در خارج از کشور بپردازند.
به گفته مدیر کل دفتر ماشین‌آلات سنگین وزارت صمت، در بخش ماشین‌آلات صنعت دارو حدود 250 میلیون دلار واردات داریم، اما بخش قابل توجهی از نیاز داخل در کشور تولید می‌شود. مهدی محمدزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
خب همچنان با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران همراه شما عزیزان هستیم. جای خالی برخی کتاب‌های درسی در مدارس به زودی پر میشه. معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفته دانش آموزانی که فاقد کتاب درسی هستند و تازه ثبت نام کردند، یک هفته پس از ثبت سفارش در سامانه کتاب‌های درسی خودشون رو تحویل میگیرن.
ثبت سفارش کتاب‌های درسی از 5 ماه پیش شروع شد. احمد رضا امینی، مدیر کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی.
به دو شیوه انجام میشه، یا فردی انجام میشه یا گروهی.
تا کتاب‌ها اول مهر دست بچه‌ها برسه.
همه کتاب اومده؟
بله.
چه تخصصی چه عمومی؟
بله، همش کامل بود.
اما در کنار تازه ثبت نامی هایی که در نوبت دریافت کتابند،
دیر ثبت نام کردیم برای کتاب بهمون همه تحویل ندادن،
هستن دانش آموزایی که از ثبت نامشون یکی یا چند ماهی هم گذشته.
ثبت سفارش هم خرداد ما کردم.
اون موقع ثبت نام توی شهریور.
و هنوز کتاب به دستشون نرسیده.
هنوز چی نگرفت؟
هنوز کتاب نیومده؟
نه هنوز.
مدرسه جابجا شد؟
نه جابجا نشد.
چرا کتاب نیومد؟
نمیدونم.
آموزش و پرورش میگه مدارسی که تا 20 شهریور ثبت سفارش کردند باید کتاباشونو گرفته باشند. محمد علوی تبار، معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
حتی اگر در واقع بعد از این تاریخ هم ثبت سفارش کرده باشن، کتابای خودشون رو دریافت کرد.
پس مشکل کجاست؟ احمد رضا امینی، مدیر کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی.
9-7 سفارش کتاب دادن، حوالی از منطقه مرسه صادر شده. نگه داشتن که احتمالاً مابقی دانش آموزا هم سفارش بدن، کتابا رو یک جا تحویل بدن که این کار صحیحی نیست.
در کنار بی کتاب مونده ها، دست خیلی از بچه ها هم کتاب رسیده اما ناقص.
5 تا کتاب از مکانیکمون مونده.
مولد خودرو، برق خودرو.
کار به نوشتن جزوه کشیده.
می نویسیم اگه نکته باشه و اینا.
PDF دانلود میکنی میخونی برای هر درسی که نیاز باشه. معلمون روز درس بده برامون میکنی.
کتاب بچه های دیگه میبینیم.
مدیران مدارس میگن کتاب ها رو ناقص تحویل گرفتن.
به جز رشته مکانیکمون سایر رشته ها کتاب تخصصی برامون نیومده.
امور کتاب رفتی کتاب بود به شما بده؟
نداشت، خالی بود.
و حالا دست معلمان هم خالی مونده.
شما از کتاب های پارسال استفاده؟
بله. همونو چک میکنم، جایی اگر تغییر کرده شد کتاب خودم وارد میکنم.
آموزش و پرورش میگه مشکل کمبود کتاب نیست، در ثبت نام بچه هاست. محمد علوی تبار، معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
وقتی در واقع آمار در بعضی از مناطق افزایش پیدا میکنه، کتاب‌ها رو هم دانش آموزان با تأخیر دریافت خواهند کرد.
اگه کسی ثبت سفارش بکنه، اکثر زمانی که طول میکشه کتابو بگیره چقدره؟
عادتاً متناسب با بعد مسافت تا یک هفته کتاب درسی خودش رو دریافت خواهد کرد.
معلمان هم کتاب‌هاشون رو همراه بچه‌های جامونده میگیرن.
آموزش و پرورش اعلام کرده که معلمان و دانش آموزانی که فاقد کتاب‌های درسی هستند میتونن از نسخه متنی سامانه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی استفاده کنن و نیاز به خرید کتاب از بازار آزاد نیست. امیر حسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
199 شکایت از بخشنامه‌های ناگهانی اقتصادی در تابستان امسال. بر اساس اعلام مرکز بهبود محیط کسب و کار، بیشترین شکایت ثبت شده در سامانه 24C از وزارتخانه‌های سمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرها و پیک نیمروزی رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. با آگاهی شما عزیزان میرسانم، هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 18 است. عصر خوب و آرامی پیش رو داشته باشید. خدا نگهدارتون.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
یخچال ها 27% هزینه برق خانوار را به خود اختصاص می دهند. در خرید یخچال به برچسب انرژی آن توجه کنیم. برای مدیریت در مصرف بهینه انرژی، لوازم خانگی پر مصرف را بشناسیم و از آنها در ساعات اوج مصرف استفاده نکنیم.
مهربان باشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض بکنیم حضور شما سروران گرامی، شنوندگان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ساعت 14:46 دقیقه شنبه 14 مهر 1403، اول ربیع الثانی 1446 هجری قمری است و افتخار داریم با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در محضر شما خوبان شنونده باشیم. انشاءالله هر کجا که هستید سلامت باشید و در این بعد از ظهر پاییزی ما را همراهی بفرمایید با برنامه‌های مورد علاقتون. من مصطفی اسماعیلی در این بخش انشاءالله در خدمتون خواهم بود، به اتفاق همکاران ارجمندم آقایان سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و سید مجتبی هاشمی هماهنگ پخش با برنامه‌هایی که عرض خواهم کرد. در ابتدا عرض می‌کنم نیمه شب شرعی امشب ساعت 23:14 دقیقه هست، غروب آفتاب به افق خم ساعت 17:45 دقیقه و اذان مغرب ساعت 18:03 دقیقه هست. و سپاسگزارم که ما را همراهی میکنید با برنامه امتداد که دقایق دیگر تقدیم حضورتون میشه و بعد از اون هم 15:30 دقیقه سیره پیشوایان رو پخش خواهیم کرد با سخنان آیت الله سید احمد خاتمی که موضوعش مهدویت و سیره امام زمان علیه السلام در غیبت و حضور هست. ساعت 16 در برنامه پرسمان قرآنی حجت الاسلام المسلمین ملکی پاسخ میگن به سوالات قرآنی شما عزیزان و سپس افق روشن رو میشنوید و 16:50 دقیقه هم برنامه پیک هدایت پخش میشه با سخنان حجت الاسلام نجفی نژاد در شرح نامه های امام 11 علیه السلام. ساعت 17:10 دقیقه زمزم احکام رو میشنویم و 17:30 دقیقه خانه دوست را آغاز میکنیم و همونطور که عرض کردم با این برنامه به استقبال اذان مغرب میریم. در ساعت 18:03 دقیقه ملتمس دعای خیرتون هستیم و انشاءالله دعاگوی شما عزیزان شنونده رادیو معارف. سپس زلال جاری رو پخش میکنیم با سخنان حجت الاسلام المسلمین قرائتی در تفسیر آیه 224 سوره مبارکه بقره و بعد از اون هم گنج سعادت رو ساعت 18:30 دقیقه میشنوید با سخنان استاد محمد هادی فلاح که موضوع این برنامه آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی است. پندآموزی از سیره و زندگی علما موضوع سخنان حجت الاسلام والمسلمین وحیدی است در برنامه پارسایان که ساعت 18:50 دقیقه پخش میشه و سپس ساعت 19 برنامه زنده عصر جوانی رو خواهید شنید. ساعت 20 خبرهای جهان اسلام رو همکارانم به اطلاعتون میرسونن و بعد از اون هم منشور امیر رو میشنویم. و سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی رو درباره خطبه دیگر از نهج البلاغه خواهیم شنید. مستند پنجره هم 20-35 دقیقه تقدیم علاقه‌مندان میشه و بعد از اون هم آیا میدانستید رو میشنوید. ساعت 21 برنامه پارسایان تکرارش تقدیم حضورتون میشه با سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی و سپس 21:10 دقیقه خاطرات ماندگار رو میشنوید که اختصاص داره به بیان خاطرات دوران دفاع مقدس و 21:25 دقیقه هم نشانی رو به اتفاق شما میشنویم که پاسخ میگه به شبهات اعتقادی و سپس 21:30 دقیقه آخرین برنامه این بخش تقدیمتون میشه برکرانه نور که در این برنامه از آیت الله جوادی آملی آیات 117 تا 124 سوره مبارکه نساء رو تفسیر میفرمایند. انشاءالله که برنامه های مورد نظرتون رو بشنوید و ساعت مفیدی برای شما عزیزان فراهم بشه. اما میرسیم به ساعت 14:50 دقیقه و زمان پخش برنامه امتداد. موضوعش تحولات جهان اسلام هست. از شما عزیزان دعوت میکنم 40 دقیقه بشنوید.
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوید. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر
ملت‌ها باید بیدار بشن که همه تحت لوای اسلام و تحت سیطره قرآن باشند.
ابتدا
لا شرقی و لا غربی
امریکا
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، شنونده های محترم رادیو معارف، سلام بر شما. با برنامه دیگه از مجموعه امتداد در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. امیدوارم که هر جای ایران اسلامی هستید حال دلتون خوب باشه، تنتون سالم باشه و فرصت داشته باشید برنامه امتداد رو در این نوبت هم تا آخر همراهی بفرمایید، حوصله بفرمایید و این محور مباحث در برنامه امتداد که موضوعیتش با جهان اسلام معاصر هست دنبال بکنیم. الگوها و روندهای تغییر و تحول در جهان اسلام، چه اتفاقاتی افتاده به ویژه در موضوع ما کشورهای آفریقایی که موضوع ویژه ما کشور کنیا هستش و این مسائل رو با همدیگه بررسی میکنیم. اسامه شعبانی هستم. انشالله که در طول برنامه از محضر کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد احمدی استفاده خواهیم کرد، محقق و پژوهشگر در حوزه آفریقا و از مبلغین و فعالین فرهنگی در حوزه بین الملل به ویژه آفریقا خواهیم بود.
کنیا سرزمینی با طبیعت، فرهنگ و حیات وحش منحصر به فرد در بخش شرقی آفریقا قرار داره و وسعت اون 581309 کیلومتر مربع. پایتخت کشور کنیا نایروبیه و از مهمترین شهرهای اون میشه به مومباسا، کیسومو و ناکورو اشاره کرد. همسایه های کنیا هم این کشورها هستند: اتیوپی، سودان، اوگاندا یا تانزانیا و البته این کشور از جنوب غربی با اقیانوس هند همجواره. جمعیت کشور کنیا تا سال 2020 میلادی حدود 53 میلیون نفر برآورد شده. 85% از مردم کنیا مسیحی و 11% مسلمان هستند. زبان رسمی مردم کنیا انگلیسیه و خط استوا از کمربند میانی این کشور عبور میکنه و همین باعث گرم و خشک شدن مناطق مرکزی، شمالی و شمال شرقی این کشور شده. مناطق ساحلی اقیانوس هند دارای آب و هوای گرم و مرطوب هستند و به طور کلی آب و هوای کنیا آب و هوای معتدل به حساب میاد.
آقای دکتر احمدی عزیز، سلام علیکم، به برنامه امتداد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز دارم و همچنین خدمت مهمان برنامه آقای عمران سلام از ادب دارم. امیدوارم که انشالله این بحث تشیع و انقلاب اسلامی ایران در کشوری کنیا که مورد بحث ما هست مورد توجه و استقبال شنوندگان عزیز قرار بگیره. بحث شیعیان در کشورهای آفریقای خود جز موضوعات بسیار مهمی هست. طبیعتاً شاید تو سوال اول این باشه که به هر حال تاریخچه این ورود تشیع به چه زمانی برمیگرده که اگر بخوایم در مورد همه کشورهای آفریقایی صحبتی بکنیم، عملا به قرن‌های 19 میلادی برمیگرده حضور تشیع در کشورهای آفریقایی. عوامل مختلفی هم در این قضیه سهیم بودند. گاهی مواقع پیروان با زید بن علی بن الحسین یا هم شیعیان زیدیه که از دست دشمنان فرار میکنن به نقاط دوردست که فرار میکنن، منظور همین نقاط دوردست بحث آفریقا هست، غرب آفریقا، مرکز و شرق آفریقا و جنوب آفریقا. به طور کلی یه بخشی از شیعیانی هستن که بهشون گفته میگه شیعیان هندی تبار که به عنوان شیعیان خوجه شناخته میشن. اینا جز گروه هایی هستن که بیشترین تمرکزشون در شرق آفریقا هست. در غرب آفریقا شیعیان مهاجر لبنانی ها رو داریم، ولی در شرق آفریقا شیعیان مهاجر یعنی غیر بومی شیعیان خوجه هندی رو داریم که اینها به دلیل اینکه بحث انگلیس و استعمار بر اونها غلبه کرده و خارج شدن از کشور خودشون، اومدن به سمت شرق آفریقا و چون آدمای اقتصادی بودن، یعنی اهل این بودن که کارهای اقتصادی خیلی قوی رو انجام میدادن، به کارهای اقتصادی در آفریقا پرداختن و به نوعی شدن جزء کسایی که تو بحث اقتصادی آدمای قدرتمندی بودن. لذا شیعیان خوجه هندی که اگر بگیم تاریخی برای ورود شیعیان به کنیا بیان کنیم که برمیگرده به همون قرن 19 میلادی، ولی بیشترین گروه هایی که حضور داشتن هم بحث شیعیان خوجه هست. چون اینا وقتی اومدن به شرق آفریقا در کشورهای مثل تانزانیا و جزیره زنگبار که خیلی معروف است به حضور شیعیان در این جزیره، یکی از کشورهایی که شیعیان خوجه هندی در اون مستقر شدن کنیا هست و در جزیره به اسم لامو اینا مستقر شدن، جمعیت خیلی زیادی رو اونجا تشکیل دادن. چون بحث شیعیان خوجه هندی بینشون جماعت های بود، یعنی هر جماعتی یه تعداد نفرات خیلی زیادی رو به خودش اختصاص میداد، که بعدها به دلایلی که شیعیان خوجه به جزیره به اسم مومباسا مهاجرت کردن در همون کشور کنیا، یعنی شهری به اسم مومباسا، دیگه تمرن از جمعیتشون در لامو، جزیره لامو کاسته میشه و در مومباسا استقرار بیشتری پیدا میکنن. اینا به نوعی یکی از اون گروهای بودن که بحث شیعه در آفریقا را رقم میزنه، چون که طبعا قبل 19 میلادی اصلا اثری از تشیع در این کشور ذکر نمیشه. حالا این که شیعیان خوجه میان چقدر تأثیر داشتن در گسترش تشیع، بیشترین تمرکز شیعیان خوجه بر جماعت خودشون بود تا اینکه بخوان نسبت به بومی های منطقه توجهی پیدا بکنن. این باز نکته مهمیه، یعنی اگر بگیم که تاریخی را برای نشر و گسترش تشیع بیان بکنیم، یه بخش میگیم بله مهاجران شیعه اومدن که فرهنگ شیعه شروع کرد به رشد کردن، یعنی دیگران براشون علامه سوال میشد که این خوجه‌های هندی چه کسانی هستن با چه مذهبی، مذهب تشیع، ولی عملا مبلغ تشیع نبودن که بخوان مثلا مذهب تشیع رو رشد و گسترش بدن، بلکه بیشتر به کارهای اقتصادی میپرداختن، خیلی هم ارتباط و رابطه با بومیای منطقه برقرار نمیکردن، برعکس شیعیان لبنانی که رابطه رو با بومیای منطقه برقرار هم میکردن، یعنی حتی ازدواج هم صورت میگرفت بین یه شخصی که اهل لبنان باشه و جزی کسی که بومی مثلا کشور آفریقایی باشه. در قسمت بعدی که اون عاملی که باعث میشه که اصلا تشیع هویتی رو پیدا بکنه و به نوعی حتی معتقدن که هویت اسلام و شیعه در آفریقا برمیگرده به پیروزی انقلاب اسلامی ایران که در قسمت بعدی مفصل در موردش صحبت میکنیم، که نقطه‌ای که باعث میشه اصلا تشیع رسمی در آفریقا شناخته بشه و به تعبیرهایی که اگر بگیم که شیعه پراکنده خارج از اون اجتماع بوده یا خارج از مرکز بوده، شیعه پراکنده که بعدا منسجم میشه و در مرکز، یعنی در متن جامعه حضور اجتماعی قوی رو پیدا میکنه، همه اینا برمیگرده به پیروزی انقلاب اسلامی ایران که نقطه عطف میشه برای رسمیت بخشیدن به تشیع در کشور آفریقایی مثل کنیا. چرا که ما تشیع وقتی در آفریقا صحبت میکنیم، شنوندگان عزیز به این نکته هم توجه بکنن که وقتی میگیم شیعیان آفریقا چند صورت داره. یه موقعی عده‌ای هستن که میگن ما چون پیامبر رو دوست میداریم، اهل بیت پیامبر رو دوست میداریم. اهل بیت منظور که پیامبر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، آقا امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین علیه السلام، و عده‌ای حتی بعد از امام حسین علیه السلام رو نمیشناسن، یعنی دیگه شناخت نسبت به امام سجاد علیه السلام و بقیه ائمه ها ندارن، غیر از امام المهدی که اونم بحث مفصلی داره که در تصوف که دنبال منجی بودن و امام المهدی بوشه اونها خورده. خب تا اینجا شناخته فقط به نسبت به 5 تا آل ابا. این شناخت نسبت به پیامبر و ارادتی که نسبت به پیامبر اسلام داشتن و چون میگم من هم پیامبر رو دوست دارم، منم فرزندان پیامبر رو دوست دارم، پس من هم شیعه هستم، که استرام بهش میگیم شیعیانی که حبی هستن، یعنی محبت به اهل بیت علیهم السلام دارن، لذا در اعتقادش و در فقهش میشه اسلام شافعی، یعنی مسلمان شافعی مذهب. برخیشون هم میگیم شیعیان احکامی، یعنی کسانی که در مثلا وضو گرفتنش مثل شیعیان داره عمل میکنه ولی در اعتقاداتش باز با شافعیه، یعنی فقط تو احکام داره مثلا خودش رو به عنوان شیعیان نشون میده. و شیعیانی که اثنا عشری هستن، یعنی کاملا مشخصه که اینا کسانی هستن که همون شیعیان امامیه محسوب میشه و یعنی بهره‌ها و شیعیان اسماعیلیه هم در کنیا حضور دارن. حتی شیعیان اسماعیلیه بیشتر در کشوری مثل ماداگاسکار و اینا مثلا حضور خیلی جدی تری دارن، ولی در بهره‌ها مثلا میتونیم